بسم الله الرحمن الرحیم. در باب حجیت ظهور ادله ای که متعرض شدیم به این ترتیبی بود که ملاحظه کردید، و این ادله عبارت بود از سیره عقلا با چند تقریر، یک، دو، سیره متشرعه با چند تقریر و بعضی از دقایقی که در تقریر آن بود، و سوم، استناد به اون لغویت ارسال رسول و انزال کتب بود، چهارم، استناد به ادله‌ای بود که قرآن و روایات را با اوصافی موصوف می‌کرد، مثل تبیان، بیان، هدا و امثال اینها، با اون تقریرهایی که انجام شد، و پنجمم مجموعی از روایات که ارجاع به ظواهر می دادن یا استناد می کردن یا در مقام احتجاج به اونها تمسک می کردن. این مجموعه که کنار هم قرار گیرد ما را مطمئن میکنه که به ظهورات میشود اعتماد کرد. این حداقل پنج دلیل بود. غالبا حالا کلام آقای خویی رو که ملاحظه کردید یا حضرت امام، غالبا هم میگن واضحه که سیره عقلایی در اینجا وجود داره، منتها ملاحظه کردید که مباحث حساس و دقیق و پیچیده‌ای وجود داشت که ناچار بودیم به اونها بپردازیم، به خصوص حالاتون دقتی که در امضای سیره و عدم رد و امثال اینها بود. این مجموعه ادله‌ای بود که در اینجا به این شکل میشود تنظیم کرد و مباحث هم زیر اونها مطرح شد. خب، ما دلیل اول که سیره عقلاس و دلیل بسیار مهم در این قاعده است و بیشتر هم آیان به اون استناد میکنند، دلیلی است که نیاز به این دارد که ما اون را امضای اون را احراز بکنیم و بتوانیم به این دلیل به عنوان دلیل برای حجیت ظهور اعتماد کنیم. در سیره های عقلا قبلا بحث کردیم این را، یه نکته‌ای که دیروزم یک از آقایون اینجا یادآوری کردن من مروری میکنم و ازش میگذرم. یکی از مباحثی که در سیره عقلا وجود دارد این است که امضا میخواهد. این نظریه غالب و رایجه. وقتی که روشی و سبکی در عقلا در عصر معصوم رایج و متداول بوده است، ما میتوانیم به اون مراجعه کنیم و به اون استناد بکنیم، ولی مشروط به این که امضا شود. خب این امضا اگر به صراحت امضا بشه، خب دلیل امضا خودش دلیله، منتها اگر لحن امضا داره یه دقایقی اونجا مطرحه که جای خودش. اما غالب در خیلی از موارد سیره عقلا امضای مصرح یا مطابقی نداریم، غالبا ما با عدم رد میخواییم امضا را احراز کنیم. احراز امضا گاهی به شکل امضای مصرح و مطابقی است، گاهی به شکل احراز از به شکل و از طریق عدم رد است. عدم رد را که ما میبینیم میگیم امضا را احراز میکنیم، بر اساس اون قاعده ای که ما خیلی مفصل راجبش دو سه بار صحبت کردیم، و اینکه ترک ها و عدم ها می تواند دال بشه. ما دوال بر دو قسم داریم، یه دوال وجودی داریم و یک دوال عدمی داریم و دوال عدمی داستان واقعا گسترده و پیچیده‌ای داره. از چیزهای واضح اون میشه به همون مقدمات حکمت اشاره کرد که عدم بیان قید میشه شاهد بر این که اطلاق داره، تا اطلاق مقامی و لوکان لبان و امثال اینها از مواردی که ما از ترک و عدم یک دلالت وجودی استفاده میکنیم. این دال شدن عدم بر وجودی بر یک مفهوم و مضمونی یک داستان بسیار مهم در اصول هست که بارها هم عرض کردیم قابل هنوز هم قابل تعمیق و توسعه است. و یکی از اون مباحث مصادیق این دال عدمی عدم و رد فی ما من شأنه رد، این که در با این مقدمات شبیه مقدمات حکمته، این سیره در مرعا و منظر شارع بود و شارع می توانست راجع به اون سخنی بگوید رد کند و چیزی نگفت. این میگن نگفتن اینجا خودش میشه یه گفتار، داره حرف میزنه و میگه من این رو قبول دارم. این همون عدم رد با دو سه مقدمه و پیوستی است که میشه دال بر امضا. این یک نظریه است که ما در سیره ها به امضا نیاز داریم، تا امضا دو قسمه، امضای مستقیم، امضای غیر مستقیم و امضایی که مستفاد از عدم رد میشود. این یک نظریه است. یک نظریه دیگری هم وجود داره که گاهی از بعضی از کلمات مرحوم صاحب کفایه و آخوند خراسانی رضوان الله تعالی علیه استفاده میشه، با اون این که در سیره ها یا مواردی از سیره ها مجرد عدم رد ولو کاشف از امضا نباشد کافیه. این یک مطلبی است که گفته شده و دو سه تا البته تقریر هم داره. من یادم نیست اون زمانی که سیره و اینا رو بحث میکردیم اینا رو بحث کردیم یا نه، ولی این هم یه مسئله است. با بیاناتی از جمله این بیان و مبتنی بر اون فرمایش مرحوم اصحابت که مرحوم اصفهانی، این یک تقریر برای این نظریه دومه. پس نظریه دوم اینه که ما امضا لازم نداریم، امضا لازم نداریم و همین عدم رد کافیه، وجود سیره کافیه. چرا؟ یک تقریرش مبتنیست بر اون نظریه مرحوم اصفهانی که میفرماد که شارع رئیس العقلاست و رئیس العقلا در سبک‌های زندگی اونها همراه اونهاست. فرض اینه که سیره عقلا یعنی همه عقلا اینجوری رفتار میکنن و فرض اینه که شارع هم من العقلاست، بل رئیس العقلاست. و لذا ما نیاز به این که بگیم حالا اینجا امضا بکنه نیست، این به نحو لمی در مرتبه قبل او هم درون این قرار داره. امضای ثانوی و ناظر به این سیره ما نیاز نداریم، یه امضایی میخواییم که محرزه، امضایی میخواییم که محرزه. چرا؟ برای اینکه همین که گفتیم سیره عقلا تو عقلا شاره هم هست و او من هم بل رئیس هم. این دیگه این مثلا یک تقریره که مبتنیست بر نظریه مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه. و تقریرهای دیگری هم ممکنه برای اون استفاده کرد و اون اینه که ما مثلا این که لااقل در مواردی سیره اونقدر قوی است که عقل میگه نمیتونه غیر از این رفتار بکنه. لازم نیست که احراز امضایی با اون شکلها داشته باشیم. این سیره چنان استحکام داره یا نظام زندگی به اون وابسته است که قبیحه که او اصلا بیاد خلاف اون را بگه و اون را کنار بگذنه. اینجا باز از صحبت که ما نیاز به این نداریم که بگیم در مرعا و منظر او بوده است و او منع نکرده، در مرعا و منظرش هم نباشه همینه، نمیتواند امضا نکند.
اینجا از حکم سیره داره میگه
حکم
عقل میشه دیگه،
حکم عقل دیگه، بله عقل یا عقلا میگه اختلال نظام میشه در حدی که حالا عقل اون رو قبیح بدونه یا یه چیزی که حالا عقلا اون رو قبیح بدونه.
اجماع مدرکی که به مدرک رجوع میشه، اینجا به مدرک
یعنی قبحی در کار میبینه، در رد قبح میبینه، اینم یه تقریر دیگری است. بنابراین البته دقت که بکنید در واقع مطلق امضا در هیچ کدوم نفع نمیشه، منتها امضا به اون شکلی که در اون نظریه اول هست لازم نیست. در نظریه اول یک امضای ثانوی متأخر پیوست اون سیره باید احراز بشه، یا به تسریع یا با اون چینش اون مقدمات شبیه مقدمات حکمت، اون امضای خاصه. اما این نظریه که میگه امضا و اینها نمیخواد، یعنی این نوع امضایی که اونجا گفتیم نمیخواد، بلکه ما یه دلیل دیگری داریم که امضا رو محرز میدونیم، با قطع نظر از این که حالا بخواد مقدمات چیده بشه و امثال اینها، که اون دلیل یا همون اینه که شارع رئیس العقلا من العقلا بر رئیس العقلاست، و وقتی که میگه سیره اصلا ضمنش همراهی او هم هست، این استدراک دیگه که بگیم امضا بکنه این امر لغوه. اصلا وقتی میگیم سیره منعقد شد یعنی شارع هم همراهشونه. در استدلال دوم میگیم که شارع نمیتواند غیر از این بگه، شارع غیر از این نمیتواند انجام بده، امر مستقبهیه، مستحجنه. بگیم شارع مثلا در اینجا وقت این تقریر وقت حالا عرض میکنیم، این حداقل دو تقریر از عدم نیاز به احراز امضا به وجه فنی بر اساس اون مقدماته. و به عبارت دیگه ما یک بار است که میگیم ما امضای خاصی رو باید احراز بکنیم که حالا گاهی مستقیم و گاهی با مقدماتی زمیمه میشه و از عدم رد امضا رو احراز میکنیم. ولی ممکن است در مقابل نظریه بگیم نه، یه جایی یا همیشه یا در مواردی ما امضا رو همراه میبینیم، اصلا نیاز به یک کار جدیدی برای احراز امضا نداریم. چرا؟ به خاطر یکی از این دو تقریر. ممکنه تقریر دیگه هم آدم بتونه بیان بکنه، ولی این دو تقریر تقریرهای جا افتاده است. تقریر اول این است که اگر سیره عقلا بود، شارع من العقلا بل رئیس العقلا همراهشونه. تقریر دوم همونطور که عرض کردیم اینه که سیره در جایی منعقد است که
ردش قبیح
نیاز به اون وجود داشته و خروج از اون روش عقلایی یک امر مستقبلی است یا مستحجنه. و این به نحو برهان لمی دلیل میگه که شارع مرتکب امر مستحجنی نمیشه. این حداقل دو تقریر دیگری است که امضای به اون معنا را نمیخواد، بلکه احراز امضا را با یک وجوه دیگری بدون اون مقدمات احراز میکنه، که اگر این وجوه باشه اون وقت ممکنه در سیره های متأخر از زمان شارع هم جاری بشه. این دو تقریره که ما اگر اینا را در بحث سیره که یک سال تقریبا اینجا ما بحث کردیم اگر اینا رو گفتیم که اهلا و سهلا، اگر نگفتیم اینا باید به اونجا اضافه بشه. حتما اشاراتی داشتیم ولی جای تعمیق بیشترم هست که ثمره این سه تا نظر شد دیگه. یکی این که بگیم احراز امضا باید با عدم رد اون مقدمات باشه، یکی این که بگیم نه ضمن سیره امضا هم هست چون منهمه، و سه این که بگیم خروج از سیره یک امر اختلال نظام ایجاد میکنه یا استهجان داره و ها شامن الشاره که انیتک ما یخل النظام او ما یکون مستهجنه. اینا یک ثمراتی داره، از جمله ثمرات اینها در سیره های اغلایی متأخره که در زمان شارع نبوده، عقد بیمه که اون وقت نبوده، ولی الان تو سیره اغلا عقد بیمه است، سیره خیلی جا افتاده اغلایی است، با اون قواعد عامه هم فرض میکنیم تنافی نداره. اگه تنافی داشته باشه خب با اون عمومات و اطلاقات لااقل با عمومات معنی میشه. و اما اینجوره، این یکی از ثمراتش، ثمرات دیگر هم داره. منتها حالا ما حالا به این تفاصیل اونا هم در کلمات مرحوم آخوند نیست، ولی یه جاهایی کلمات ایشون داره که مجرد عدم رد کافیه و امثال اینها. منتها در اینجا ما عرضی که داریم این است که هیچ کدام از اینا مطلق نیست. سه تقریر همه درسته و واقعا هم تقریرهای دقیقی. یک تقریر دقیق، تقریر مشهوره که میگه من دیدم جلوی شارع دارن اغلا اینجور رفتار میکنن، در معرض بود و مورد نیازم بود، چیزی نفرمود، از همین نفرمودنش میفهمم که مورد تایید زده، این واقعا تقریر درستیه. اون تقریر دوم هم تقریر درستیه و اون این است که سیره گایی، اصلا وقتی میگیم سیره اغلا جوریست که شارم همراهه، اصلا سیره رو جوری میبینیم که شارم همراهه، یه جایی اینطوره، این آدم اطمینان داره که شارم مثل بقیه همین کار میکرده، خود امام مثل بقیه این کار رو میکرده. و تقریر سوم هم اینه که امری ممکنه سیره داشته باشه و خروج او از اون مرزهای سیره اختلال نظام ایجاد بکنه یا امر مستهجنی باشه. هر سه تقریر درسته ولی هیچ کدام مطلق نیست، مورد به مورد فرق میکنه. اون تقریر دومی که مرحوم اصفهانی میگفت مطلق نیست که بگیم ما سیره اغلا که میگیم اغلا به ما اغلاست، واقعا ممکنه شارع در دستگاه شریعت یک دستگاه دیگری بچینه متفاوت با اغلا، به خاطر اینکه مسائل و مفاسدی فراتر از اغلا میبینه. دیروز چقدر این تاکید میکردیم که در اون بحث فقهمون تاکید میکردیم که تفاوت نظامات اسلامی با نظامات دیگر اینه که هم مصالح فراتری را میبیند تو همین دنیا، یک مصالحی فراتر از این دنیا میبیند، دو و تزاحمات را میفهمد که همیشه بشر نمیفهمه، هم آینده رو میبینه هم تزاحمات رو میبینه که بشر نمیبینه، سه این موجب تفاوت در نظامات شرعی با غیر شرعی شده.
اونو که محقق نداره چون ایشون هم میگه که در صورتی که ردعی نباشه، اگر ردعی نباشه سیره اغلا به ماه هم اغلا به عنوانه که شارن رئیس اغلا سجده، در این صورت که حضرت عالی میگه ردعی موجوده، ایشون هم موافقه با این قضیه.
من چی گفتم؟
بگه یه
جور
خاصیه.
نه این دارم من تو پرانتز یه جمله گفتم.
نه اینکه فرمودید اون کلام اهل اسمانی مطلق نیست چون شارع میتواند یه دستگاه خاصی هم تو شریعت داشته باشه.
آره
خب اهل اسمانی هم رد نمیکنه، اونجا میشه همون رد مصداق رد نصیره.
نه یه جاهایی این باید احراز بکنیم که اینجا او هم همراه اونراست، یه جاهایی شواهد رقت ندارن، شواهدی داره که دیگه نمیتونم بگم که حتما او هم توی این اغلاست. نمیتونه، نه اصلی نداریم، این ثمرش اینه. خب و حالا حرفای دیگری، خیلی حرفای دیگری هم تو این سه نظریه وجود داره، ولی سه نظریه را در ذهن شریفتون داشته باشید. ما معتقد به این هستیم که هر کدام با یک شرایطی مصداق داره، هر کدام با یک شرایطی مصداق داره، از جمله این سومی که مطلب مهمیه. گاهی سیره‌های اوغلاس این نظریه سوم میگیم فل جمله قبوله، نه به علل اطلاق. گاهی سیره‌ها در یک امری است که اگر اون نباشه نظام مختل میشه. دیروز هم یکی از آقایون بعد از بحثم اختلال نظامی میگفتن، این با اون ربط داره که اگر این نباشه اختلال نظامی لازم میاد یا اختلال نظام لازم نمیاد، ولی یه استهجان داره. کسی چیزی نگه، موضع خودش روشن نکنه، یه امر مستهجنیه. گاهی اینطوره واقعا، وقت اینجا امضای اون خیلی قرصتره از جاهای دیگه. شاید خیلی ما نیاز نباشه که دنبال شواهد هم بگردیم. گاهی این درسته مبنای سوم، و تو ظهورات بعید نیست این درست باشه. تو ظهورات بعید نیست واقعا اینکه یک نظام زبانی ریخته شده، یک نظام زبان و ادبیاتی مثل عرب ریخته شده. شارع هم تو این اجوا داره سخن میگه. بگیم که او یه دم و دستگاه دیگه برای خودش ریخته، اصلا این لغات یه تصرفاتی درش کرده، کلن اصلا این لغات رو یه معانی دیگه براش خرده، مثل اون رمزهاییست که قرار داده میشه در موارد خاص. یا اینکه نه، کلن تغییر نداده، ولی تو ریزکاریاش اصلا یه جوری دیگه غیر از اوغلا اراده میکنه، مطابق اینکه داره جامعه حرکت میکنه و حرکت نمیکنه. این یه استهجانی درشه. این عرف اوغلا و عقل اینا نمیپسنده که یک کسی اومده یه نوع اقرار به جهلی درش میبینه، یه نوع شذوذ میبینه. این را بگه این یه شذوذه، یه متکلمی در با یه زبانی سخن بگه بدون تبیین قواعد کار خودش، از قواعد ساری و جاری بیرون رفته. این یه نوع استهجان و شذوذ لااقل میبینه عقل و اوغلا در این کار. اگر این باشه دیگه اون وقت خیلی آدم معطل نمیمونه که اونا اینجوری رفتار میکردن، شارع هم حالا بناست طبق اون رفتار بکنه، چیزی نگفته خلاف این، نمیدونم یه شاهدی پیدا بکنیم. نه اصلا نمیتونه بگه، نمیتونه از این خارج بشه. و اگر بخواد از اون خارج بشه یک دم و دستگاهی باید بریزه که اصلا معقول هم نیستم. نه اینکه این کار نکرده، خیلی یه امر شذوذه. آدم حکیم نمیاد توی یک جو اونجوری بیاد یک نظام زبان و ادبیات ویژه برای خودش بریزه. هر کاری بخواد بکنه با تو همین منظومه انجام بده. بله البته میتواند دقیق تر اینا رو تنظیم بکنه، میتواند برای اینها بطن قرار بده، میتواند پیچیده تر اینا رو تنظیم بکنه، ولی این که از ضوابط زبان و ادبیات بره بیرون و بخواد تفهیم و تفاهمش رو مبتنی بر قطع و اطمینان بکنه، این شذوذه. این پسندیده نمیبینه عرف این مسئله را. اگر نگوییم که حالا عقلم اینجا یک حبهی میبینه، لااقل از در اوغلا این را یک امر شاز و شذوذی میبینند و خروج از این قاعده را خیلی نمیپسندن. این مطلقا در سیره ها ما این را نمیگیم، سیره داره به قول زولیت عمل میکنه یا اینجوری مثلا حالا رفتار میکنه، حالا کسی این کار را نکنه امر قبیحی نیست، مانعی نداره. ولی اینکه بیاد کسی از این نظام تفهیم و تفهمی که مبتنی بر ظهوره و اطلاق ظهورم هست ولو ظهور اطمینانی نباشه، بخواد از این نظام بره بیرون، این اگر بگیم که بایستی میگفت و اینها، این میشه همون تقریر اول. ولی اگه بگیم که نه، این یک سیره ایست که خروج از اون اصلا امر شذوذ به شمار میاد، یک نوعی استهجان در اون میبینه، اینجا اون وقت اون تقریر دوست هم میتونه تمام بشه.
مقید کردن به اطمینان اما دقت بیشتر اینها نیست؟
نه، دقت را مانعی نداره. دقت در کشف
زمانی دون. به حرف من عمل کنید که مطمئن بشه. من که هر چی شنیدید
این نمیشه.
چرا؟
برای اینکه بارها اینجا عرض کردیم، به خصوص در آیات و روایات، برای اینکه اونقدر احتمال در اینا میاد که پای اطمینان رو واقعا سوس میکنه. شایدش هم همینیست که ما در طول هزار سال میبینیم هر حدیثی دست هر که میفته چقدر احتمال میده. و یه دقت عرفی تو هر کلامی بیاد از زن، از اطمینان شخصی به خصوص دیگه میفهمه که باید بره بیرون. بله، اطمینان نوعی ممکنه که حالا اون اطمینان نوعی با زنم قابل جمعه، اطمینان شخصی واقعا نمیشه آدم احراز بکنه. و عمده الان این اطمینان شخصیه، یعنی کسی بیاد به یک ظهور، من در ظهور برای خودم باید اطمینان شخصی پیدا بکنم، این خیلی نادره. یعنی نادرم، اگر نگیم نسبت به اون کمه، نسبت به اون مواردی که زنیه. و این نکته کلیدی بود که اون استدلال لغویت ارسال رسول و انزال کتب و نمیدونم اون ارجاع به زوالان با همین نکته تمام میشه. این عرض امروز ماست که این سه تقریر در امضا وجود دارد و در همه جا، منتها ما قائل به این نیستیم که تقریر دو و سه علل اطلاق در سیره ها جاری میشه، ولی فل جمله میتواند اون تقریر دو و سه هم تمام بشه و بحث حجیت ظهور بعید نیست از این قبیل باشه. ولی مثلا در خبر معلوم نیست که ما خود ما این تقریر دو و سه رو بپذیریم. خبر ثقه این معلوم نیست اینو بپذیریم، خیلی آسمون به زمین نمیاد اونجا. وقتی بگیم خبره، باید خبر اطمینانی باشه و اینجوری.
در اطمینان شخصی هم بستگی به فردش داره، همونطور که در قد
بعضی بله اصلا شخصی یعنی بستگی به فرد داره،
بعضی دیر میخوام بگم همیشه
اطمینان شخصی
اصلا همیشه دایرش مزیق نیست، گاهی بله. دایرش موسعه، طرف زود اطمینان پیدا میکنه، از همون ظهور هم اطمینان پیدا میکنه.
بله،
این نمیشه گفت چون منوط به شخصی میشه سخت تر و پیچیده تر میشه، گاهی راحت تر میشه بر فقیه.
بین محدث و روات و فقها ها این زن شخصی تو این فضا کمه، این تو این فضا کمه، زن اطمینان و زن شخصی کمه. و آدم باید بیاد بگه که این الان قاعده این طوره، پس دیگه یه زن نوعی هست و منم
این دایی میشه که الان قاعده مثلا
و حجیت رو بفهمیم که ما خرجه به دلیل بله اون که امی نداره، حالا استثنا میتونه بزنه،
یه اصلی میتونیم تأسیس کنیم که نسبت به سیره های بدعیه با مواجه شدیم، هست برای اینه که حجیت برای اینه که ردی داشته باشیم، نه اینکه اگر یه جای شک کردیم
خب بله این تقریر دوسته که همینه دیگه، تقریر اول هم اینه، منتها دوسته قوی تره، منتها اول میگه میتواند رد کلی بکنه، ولی دو سه اگه مصداق داشته باشه رد کلی نمیتونه بکنه، ولی رد مصداقی در یه جای خاص میتونه بکنه، بگه اینجا من به ظهور اعتماد نکنم.
مگه شک که در رد پیدا کردم الان اصلی داریم که بگه خود جد
با... بله در اون تقریر رو کدام از این سه تقریر میگی؟ رو تقریر اول تقریر رو تقریر دو سه شک بکنی نه، میگه رد نشد، شک رد مطلقه یا رد خاصه، یعنی یه مورد، اگه رد مطلق باشه میگه نمیتونه اصلا رد بکنه، شک اصلا شک نداره، میگه من دلیل دارم که رد نمیکنه. ولی رد خاص اگر باشه اون وقت باید بگیم اصل عدم رد از تو با اون اصل عدم رد ای چیزی درست کنی. طبق
فهمش خودشون میفهمید نه مطلق نیست، میخوام بگم پس اصل مطلقی هم نداریم، یعنی
اون تقریر اول هر جا مقدماتش تمام بشه میشه جاری بشه، ولی تغییر دو سه نه، موارد خاصه. مورد خاصش هم اینه که باید یه نوع استهجان یا شذوذ باشه که بگیم دیگه دنبال نمیگردیم که ببینیم چی گفته و نگفته، میگیم اما همراه دیگه. ولی تو اون تغییر اول نه، باست دنبال بکنیم، فحص بکنیم، ببینیم شواهدی این طرف اون طرف هست یا نیست. ولی تغییر دو سه اگر مصداق پیدا بکنه فحص نمیخواد، جلو جلو میگیم رد نیست، رد مطلق نیست. فحص اگر میکنیم فقط برای موارده، ولی برای تمام شدن تغییر اول رو اصل تغییر با بریم فحص بکنیم. قبل از فحص تمام نیست. این فرق این سه تا تغییر تو ضرورت فحص از رد کلی است. تو اولی لازمه ولی تو دو سه لازم نیست. و حتی اگر یه چیزایی ظاهرش هم یه رد ظنی اینجوری باشه، اونم آدم میذاره کنار. این تفاوتی که این تغییر رو داره، این هم تکمیله این مباحثه. اونی که باقی مان تا اینجا، پس ما اینجا پنج دلیل گفتیم و تغییرهای هر کدام و اونجاهایی هم که رد به یک از این سه بیان باید حل بشه تشریح شد. چیزهایی که بحثی که ادامه پیدا خواهد کرد، اون چیزهایی که در روایات ما وارد شده و میتواند، یا اتفاقاتی که رخ داده و میتواند رادع به شمار بیاد، اینا رو بعضیش گفتیم، بعضیش هم باید ادامه بدیم. که اون یکیش همون اعتماد بر قرائن منفصله بود، ممکن بود بگیم که این یه نوع رادعه و یه جور خروج از اون روش اوغلاییست، اینو جواب دادیم. این چند موضوع دیگه هم هست که ممکنه اونها را ما رادع به شمار بیاریم و اونها را با بحث تکمیل بکنیم و بعد هم دیگه 7-8 ده تا فرع و مباحث مهمی در ذیل حجیت ظهوره که به ترتیب متعرض میشیم. دو سه تاش در کفایه و کلمات آمده، یه چند تایی هم ما اضافه خواهیم کرد. صلی الله علیه و سلم.